آیا شهروندان بخشی از یک کشور حق دارند خواهان استقلال منطقه خود شوند؟ آیا حفظ تمامیت ارضی در برابر خواست جدایی بخشی از شهروندان یک ارزش است؟ حکومت مرکزی در چه صورت باید با تغییر خطوط مرزی خود موافقت کند؟ شماری از ساکنان اقلیم کردستان سال هاست که رویای کشور مستقل رو در سر می پرورونند و این رویا در هفتهی که گذشت شاید یک قدم برای اونها به واقعیت نزدیکتر شد. دست کم از نگاه 93%ی که در رفراندومی غیر الزام آور رأی آری به جدایی از عراق رو به صندوق ریختند و بعد از اون هم به شادی و پایکوبی در خیابان ها پرداختند. این سکه اما روی دیگری هم داشت. در سوی دیگر جدا از شهروندان عرب و غیر عربی که مخالف جدایی کردستان هستند، همان گونه که انتظار می‌رفت، دولت عراق دست رد به سینه استقلال طلبان زد و خواهان کنترل مستقیم بر مرزها و فرودگاه‌های اقلیم کردستان شد. شمار دیگری از کشورها هم واکنش‌های مشابهی داشتند، از آمریکا و ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی تا ایران که از ابراز مخالفت با همه پرسی هیچ تفره‌ای نرفتند. بسیاری از کشورها سکوت کردند و اسرائیل از تلاش شهروندان اقلیم کردستان برای رسیدن به استقلال حمایت کرد. امروز در برنامه ساعت ششم به مناسبت برگزاری همه پرسی کردستان عراق به مسئله جدایی طلبی میپردازیم. آیا استقلال طلبی یک حق است یا یک جرم؟ 00420122112454 امروز در این برنامه میزبان دو کارشناس هستیم. همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه از لندن که استقلال طلبی رو حق شهروندان میدونه، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن که از حفظ تمامیت ارضی حمایت میکنه. تکرار میکنم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، میتونید پیام صوتی خودتون رو به شناسه @فرداگرام برای ما اونجا بگذارید. در خلال این برنامه تماس‌های شما و نظرات شما پخش میشه. همینطور در فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط، زیر باکس مرتبط که باکس فیسبوک لایف هست، میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. صدای ما به طور مستقیم از فیسبوک هم به گوش شما میرسه. همینطور در اینستاگرام هم میتونید نظر بنویسید برای ما. سلام میکنم به شما آقای سیدی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
من هم خدمت شما آقای بوقاتی و مهمان برنامه آقای افشاری و همچنین شنوندگان برنامه سلام عرض
می‌کنم. آقای افشاری به شما هم سلام میکنم، از شما هم تشکر میکنم به خاطر شرکت در برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه در خدمت هست.
خواهش میکنم. آقای سیدی، اجازه بدید که از یک بحثی که به طور مشخص در خصوص رفراندوم اخیر هست شروع بکنیم تا بعد برسیم به بحث‌های کلی‌تر در مورد مفهوم استقلال طلبی یا حق تعیین سرنوشت جدایی طلبی. برگزاری رفراندوم در کردستان عراق و نتایج اون از نظر شما چه اهمیتی برای این مفهوم، برای مفهوم استقلال طلبی در اقلیم کردستان و اساساً در منطقه داره؟
خب ببینید، تا حالا کردها و سایر جنبش‌های اتنیکی و استقلال طلب فرصت اینو نداشتن که در روندی دموکراتیک صدای خودشون رو یا نظر خودشون رو یا میزان مقبولیت و مشروعیت خودشون رو نشون بدن. معمولا این جنبش‌ها یا در شرایط سرکوب بودن یا در مبارزه مسلحانه به سر می‌بردن یا نهایتا در شکل تظاهرات‌های خیابانی که زیاد قابل سنجش نیست. مثلا معلوم نیست که چند نفر شرکت کردن، چند نفر شرکت نکردن، چند نفر اصلا دلشون میخواسته در تظاهرات شرکت کنن و ولی نتونستن یا ریسک نکردن. رفراندوم میشه گفت یک ابداعی بود که به نظر من در سطح خاورمیانه کم نظیر بود یا بی نظیر بود که از یک مردم بپرسن، این فرصت رو بهشون داده بشه که با حضور ناظران بین المللی، با حضور نظرات مخالف و موافق، این شانس رو داشته باشن که بگن که آیا میخوان چه سرنوشتی داشته باشن، در چه جغرافیایی زندگی کنن، با چه گروهی باشن و در چه چهارچوب جغرافیایی باشن.
بسیار خوب آقای سیدی،
برای هیچ کدوم از گروه های دیگه وجود نداشت.
متشکرم از شما. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم که آیا این عرض اندام سیاسی و تمایل برای استقلال در آینده چه تأثیری از نظر هر کدوم از شما خواهد داشت. اجازه بدید همینجا از آقای افشاری هم بپرسیم. آقای افشاری، نظرات آقای سیدی رو شنیدید، تا چه حد با اون موافق یا مخالفید؟
ببینید در این که به حال یک رویداد ویژه سیاسی بوده موافقم، ولی در این که این همه پرسی بر مبنای الزامات و شرایط مورد نیاز برای این صورت گرفته، یا این که موافقان و مخالفان به شکل به اصطلاح کامل و جامعی و لازمی نظراتشون رو گفتن، نه، یک نوع موافق نیستم، یک نوع شتاب زدگی در این کار بود و به اصطلاح حرکت‌های سیاسی. و از اون طرف هم به حال این داستان دو طرف داشت، به خصوص با توجه به اینکه اقلیم کردستان بعد از به اصطلاح سقوط حکومت حزب بعث در عراق وارد یک پیمانی شده بود، در تدوین قانون اساسی شرکت کرده بود، حقوقی دریافت کرده و تکالیفی هم بر عهده‌اش بود، ولی در این ماجرا خب یک طرفه کارش رو جلو برد.
منظورتون از یک طرفه چیه؟ یعنی اینکه اون طرف دیگر کجا بود که غایب بود از نظر شما؟
دولت عراق بود و از صورت دولت عراق بود و
خب دولت عراق که مسلما مخالفت میکنه، همون جوری که همینجا هم میبینیم مخالفت میکنه.
به هر صورت مخالفت و موافقت فی نفسش مهم نیست، مهم هستش که افراد چگونه در برابر این قرار میگیرن. دولت اقلیم کردستان نسبت به این مخالفت خب کاملا بی‌اعتنا بود، شتاب زده عمل کرد، لوازم کار را رعایت نکرد. مثلا شما در بریتانیا ببینید، خب رسل همه پرسی اسکاتلند یک پروسه درازمدتی رو به اصطلاح تعقیب کرد تا طرفین به هر حال به یک رضایتی رسیدن تا یک تاریخ کار رو انجام بدن. بعد اقلیم کردستان نسبت به سازمان ملل هم بی‌اعتنایی کرد، مخالفت‌های سازمان ملل هم توجهی نشون نداد، اون هم یک عامل دیگه مهمی است.
بسیار خب آقای افشاری، اگر اجازه بدید ما همینجا بریم نظر شنوندگان رو هم بشنویم، برمیگردیم بعد از اینکه نظر شنوندگان رادیو فردا شنیدیم درباره همه این بحثایی که مطرح شده هم با شما هم با آقای سیدی دوباره صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که آقای مصطفی رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث جدایی طلبی با توجه به رفراندومی که برگزار شده در اقلیم کردستان؟
درود بر تو نیوشای عزیز، امیدوارم که سرماخوردگی هر چی زودتر خوب بشه و بیموی فراوان بخوری. و من فکر میکنم که خودمختاری، حق تعیین سرنوشت یک امر طبیعی تمام کشور هاست، منتها از اون جایی که دولت های ارتجاعی مثل حکومت اسلامی ایران، مثل حکومت همین تو عراق، خواهان دموکراسی نیستن و اساسا با دموکراسی در تضادن، یعنی دیکتاتورن، به این خواسته طبیعی و خیلی لازم تن در نمیدن. ما میبینیم که مردم کردستان در این بحرانهای زمانی همیشه سرکوب شدن، چه از طرف دولت های ایران چه از طرف دولت ترکیه و عراق.
آقای مصطفی اجازه بدید همینجا یه کوتاه ازتون بپرسم، اگر اجازه بدید یک سوالی میخوام بپرسم. آقای افشاری اشاره کردن که این پروسه در کردستان عراق از نظر ایشون با شتاب زدگی طی شده و اساسا این پروسه طی نشده از نظر آقای افشاری. شما چی فکر میکنید؟ آیا نباید پروسه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بستر فرهنگی آماده بشه برای اینکه اگر قرار رفراندومی انجام بشه انجام بگیره؟
به نظر تنها شتاب زده نیست، بلکه در ارتباط نه فقط با مسئله کردهای عراق، بلکه در ارتباط با کردهای ترکیه و ایران خیلی باید این مسئله سریعتر بهش جامعه عمل پوشون.
پس به نظر شما یعنی نه تنها زود نبوده بلکه دیرهنگام هم بوده. آقای مصطفی از شما تشکر میکنم که روی خط ما اومدید و با ما صحبت کردید در بحث امروزمون. شماره تلفن ما هست 00420221122454 @فردگرام، شناسه ماست در تلگرام. اجازه بدید که بریم سراغ تلگرام و یکی از مخاطبان ما در دنیای مجازی نظرش رو بشنویم.
تجزیه طلبی یک بدعت خطرناکه که اگه رایج بشه بین کشورها واقعا باعث جنگ داخلی میشه و امنیت جهانی رو به مخاطره میندازه. به نظر من اگه این رویه ادامه پیدا کنه، بسیار از کشورهای خود غربی، آسیایی، خاورمیانه متلاشی میشن و ناامنی کل دنیا رو میگیره. نباید به این مسئله دامن زد.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فردگرام که میتونید از طریق شما هم پیام صوتیتون رو برای ما ارسال بکنید. یک نظر کاملا مخالف رو با اونچه که شنیدیم بشنویم و دوباره برگردیم.
ببینید، بحث تمامیت ارضی و اینکه آیا میتواند یک منطقه یا جغرافیای خاص جدا بشود از حاکمیت مرکزی، باید اینو در نظر گرفت. اون کسانی که استدلال به تمامیت ارضی میکنن، ارجاع میدن به اصل حاکمیت ملی. اما اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تنها در مواجهه با دولت‌های خارجی و موارد تجاوزش و پایان دادن به وضعیت‌های اشغال یا شرایط مشابه هستش که میتونه معنای حقوقی داشته باشه. بحث حق تعیین سرنوشت هم میشه در مقابل تمامیت ارضی مطرح بشه. ببینید، تمامیت ارضی موضوعی است، حق تعیین سرنوشت موضوع دیگه است. خب این دوتا قاعده ممکنه با هم در حقوق بین الملل در تعارض واقع شن در مورد بحث جدایی و تجزیه. اما باید به یک نکته توجه داشت که آیا حق تعیین سرنوشت مقدمه یا تمامیت ارضی. بنابر نگاه فلسفی و بنابر نگاه حقوقی، حق تعیین سرنوشت مقدمه نسبت به تمامیت ارضی، به جهت اینکه حق تعیین سرنوشت جزء ضوابط حقوق بشر است و جزء حقوق ذاتی افراد و اجتماع است. در این صورت حقوق ذاتی بر تمامیت ارضی که یک اصل اعتباری است مقدم است.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، در فیسبوک پای فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید، همونجا که میتونید صدای ما رو هم بشنوید. اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمانان برنامه و نظر اونها رو بشنویم در مورد بحث تا اینجا که پیش رفته. آقای سیدی، صحبت به اینجا رسید که از نظر آقای افشاری شتاب زده این پروسه طی شده یا اساساً پروسه طی نشده. میخواستم نظر شما رو بشنوم تا بعدش دیگه بپردازیم به بحثای مقداری جامعه تر و کلی تر.
بله، تاریخ عراق به ما میگه که کردها نه تنها شتاب زده عمل نکردن، بلکه دو بار هم استقلال رو به دست آوردن، اما مجددا حالا دل بخواه یا به اجبار به عراق برگشتن. یکی در سال 1918 بود، 99 سال پیش، که دولت مستقل خودشون رو ساختند، اما چون منافع بریتانیا رو تامین نکرد، به اجبار با فشار با سرکوب به عراق کنونی بازگشتن. مورد دوم در سال 1992 بود که اونها در پس از منطقه پرواز ممنوع واقعا به صورت دوفاکتو حکومت و دولت مستقل خودشون رو داشتند، اما مجددا در سال 2003-2004 با این امید که گویا عراقی دموکراتیک و فدرال و غیر متمرکز خواهند داشت، مجدداً به عراق بازگشتند. در مورد این که آقای افشاری اشاره کردند که اونا وارد یک پیمانی شدن به نام قانون اساسی، بله کاملا درست میگن، اما این پیمان بیش از 10 سال است که مهمترین بندش که برای کردها حیاتی است عمدن زیر پا گذاشته شده و در واقع این حکومت های نوری مالکی و حیدر.
کدوم بند منظورتون هست آقای سیدی؟ میشه توضیح بدید؟
بله، یکی از شروط کردها برای اینکه حاضر باشند به عراق نوین برگردند، تعیین تکلیف مناطقی بود که مناقشه برانگیز بود. هم کردها هم دولت مرکزی ادعا می‌کردند که باید تحت مدیریتشون باشه. در ماده 140 قانون اساسی تصریح شده بود در سال 2005 که طی 2 سال، یعنی تا دسامبر 2007، دولت مرکزی باید در جاهایی مثل کرکوک، خانقی و منطقه دیگه یک رفراندومی رو برگزار کنه، و تنها با این شرط بود که کردها اینو پذیرفتن. نه تنها 2007 که 2017 هم دولت مرکزی تن به این اجرای این بند قانون اساسی نداد.
آقای سیدی، این بخش صحبتاتون رو متوجه شدیم. اگر اجازه بدید میخواستم ازتون خیلی کوتاه بپرسم، به نظر شما تأثیر این رفراندوم بر آینده سیاسی خود اقلیم کردستان و منطقه چه خواهد بود؟ به نظرتون تأثیر مثبتی خواهد داشت یا احتمال میدید با توجه به واکنش هایی که از طرف کشورهای دیگه تا اینجا وجود داشته تأثیر معکوس داشته باشه؟
به نظر من همین الان و در دراز مدت تأثیر مثبت خواهد داشت. شاید در میان مدت یک فشارهایی بهشون اعمال بشه. الان میگم به این دلیل که نفس برگزاری رفراندوم خودش اقدام بسیار مثبتی بود، اصلا جایگاه کردها رو ارتقا داد، وحدت ملی ایجاد کرد و واقعا کاری کرد که در خاورمیانه سابقه نداشت. در دراز مدت شاید فرصت نباشه، ولی بعدا میتونم توضیح بدم که برای کل دموکراتیزاسیون دموکراتیک کردن خاورمیانه مفید خواهد بود. شاید فشارهای منطقه‌ای بتونن مثلا در میان مدت فشاری بیارن که من شانس اون رو هم ضعیف میدونم.
بسیار خب، ممنونم از شما. حتما برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با شما در مورد مسئله رفراندوم و اساسا حق تعیین سرنوشت یا جدایی طلبی. اجازه بدید که صحبت‌های آقای افشاری رو هم بشنویم. آقای افشاری شما چی فکر می‌کنید؟ صحبت‌های آقای سیدی رو شنیدید؟ آقای
بعد بفرمایید. اولاً بله، تاریخ گذشته رو خب باید یه خورده به نظر من درست‌تر مطرح بکنیم با توجه به زمینه‌های آن دوران و زمینه‌های گذشته. دو تاریخی که آقای سیدی عنوان کردن، در تاریخ اول اون موقع کردستان حال فعلی عراق بخشی از عثمانی بود که البته سه قرن قبل از اون از محدوده به اصطلاح قلمرو جغرافیایی که معروف به نام ایران برای قرون متمادی بود جدا شده بود. هیچگاه کردستان حداقل در 3000 قبلی به عنوان یک قلمرو مستقل صاحب دولت یا در امپراتوری قدیم شناخته نشده بوده. بخشی از به اصطلاح یک امپراتوری ها یا دولت های بزرگتر بوده. بنابراین اون موقع اساسا بحث تشکیل دولت مستقل نبود. یکی از انتظارات رهبران کرد اون موقع این که در قبال همکاری با دول متفقین علیه امپراتوری وقت عثمانی این امکان اونها داده بشه که داده نشد، بنابراین دولت مستقلی نبود. در دوران دوم عملا اونها خودشون به عنوان خودمختار مطرح میکردن نه به عنوان دولت مستقل، و عملا هم اومدن در جریان بعد از فروپاشی صدام توافق کردن و اینجا یک بحث خلف وعده مطرح است، یا اینکه اساسا پذیرش فدرالیسم از ابتدا یک به اصطلاح خواست اصولی نبوده بلکه یک ترفند و چه بسا تدبیری بوده برای یک دوره مقطعی تا در نهایت در تاریخ مقرر بحث جدایی و استقلال مطرح.
بسیار خب آقای افشاری، اجازه بدید این نکته رو ازتون سوال بکنم. بحثی که آقای سیدی هم ازشون پرسیدم، این که تأثیرش برای منطقه به نظر از نظر شما برای منطقه و برای خود اقلیم کردستان چقدر میتونه مثبت باشه یا تاثیر عکس بده؟
من یه خود وقتم داشته باشم، یه خود کوتاه در مورد نکات دیگه که دوستان گفتن. ببینید حق تعیین سرنوشت برابر نهاد تجزیه نیست. این یک به نظر من هم اشتباه برای ادعای مغالطه. حق تعیین سرنوشت رجوع به افکار رومی از سر مردمان یک منطقه که البته اون هم حالا شروط و لوازم خودش رو داره. این حق به عنوان یک امکان، یک رخصت هست، ولی خروجی این همه پرسی، این رجوع به افکار عمومی دو حالت داره، یا جدایی یا تداوم زیسته. بنابراین تجزیه و جدا شدن حق نیست، رجوع به افکار عمومی برای پرسیدن و برابر اون حق هست. این نکته هست. و دو هم لزومان هم بحث اینجا بحث شایستگی هم نیست، یک انتخاب هستش. اما اینکه تبعات چی هست؟
خب آقای افشار زدین، همینجا من این نکته بگم من... چطور این انتخاب به نظر شما نمیتونه یک حق محسوب بشه از هر طرفش؟ انتخاب برای حفظ تمامیت ارضی
گفتم این حق هست، نه به عنوان یک باید یا به عنوان یک الزام. شما در این همه پرسید دو تا امکان مقابل مردم هست، همین معنا، معنای رخصت، معنای اینکه اگر کسی تجزیه رو انتخاب کرد مثل حق آزادی بیان، این از حقوق ذاتی اینجا نیست، یا برعکس اون تداوم زیست رو انتخاب کرد. بنابراین من هر دو رو نه جرم میدونم، یعنی دوگانه ای که عنوان شد به نظر من بیان کننده واقعیت نیست، خود فراتر از دوگانه است. این دوگانه دوگانه جرم و حق نیست، یا اخلاق غیر اخلاق نیست، بلکه دو تا امکان هستش. ولی به هر صورت خب حق در مردم هستش که همان گونه که زندگی مشترک سیاسی کردن طلاق سیاسی رو هم بخوان، ولی همونطور که در زندگی فردی این نیست که کسی که طلاق بگیره حتما کار درستی انجام بده، کار غلطی انجام بده، بستگی به شرایطش داره و این شرایط خیلی مهم هست که رعایت نشه.
آقای افشاری برمیگردم در مورد این شرایط بیشتر صحبت میکنیم اگر امکان داشته باشه، چون تعدادی از دوستانم پشت خط منتظر هستن. کوتاه درباره این تأثیرش بر آینده سیاسی منطقه و اقلیم هم یه چند جمله‌ای بگید تا بعد برگردیم و به طور خیلی جامع‌تر در مورد همین چیزایی که می‌خوایم صحبت بکنیم حرف بزنیم.
خواهش میکنم. بله، ببینید در مورد تاثیرات همین کوتاه مدت خودش رو نشون داده، یعنی همین ابتدای کار خب باعث شده که یک موج جدیدی از تنش، درگیری و بی‌ثباتی در دیگ جوشان خاورمیانه به وجود بیاد که به مراتب چشمنداز آینده خاورمیانه رو مبهم‌تر کرده و به خصوص از امنیت و ثبات و مهار گرایش‌های افراطی در منطقه. عامل دوم برمیگرده مشکلاتی که برای مردم کردستان به وجود آمده. البته من موافق این سیاست‌های برصورت تنده که دولت‌های ترکیه و ایران و حتی دولت مرکزی عراق استدعا به ساکن انجام دادن نیستن، موافق مخالفتشون هستن، طبیعی هم هستش به استدعا. اما اینکه بلافاصله بخوان به سمت تحریم‌های گسترده برن یا زمینه‌سازی برای مداخله‌های نظامی بکنن، من موافق اون نیستم، ولی تأثیرات عملی همین‌ها زندگی رو برای مردم کرد و منطقه دشوار می‌کنه و توسعه کردستان رو در آینده داره جدی زیر سوال می‌بره و از منظر اقتصادی اجتماعی براشون مشکل ایجاد می‌کنه. از منظر سیاسی هم به هر صورت مشکل رو در کشورهای همجوار هم برای کردها سخت‌تر می‌کنه. من در مورد دموکراسی هم موافق نیستم، واقعا رابطه الزام‌آوری بین این دو وجود نداره. کردها حداقل در دوران پس از صدام در بین مردم عراق از مزایای دموکراسی برخوردار بودن، یعنی از ناحیه دولت مرکزی، و اتفاقا دو حزب حاکم در اونجا هم چندان با قواعد دموکراتیک همسویی نشون ندادن و بیشتر همون مناسبات ایلی که قدیمی رو بازسازی کردن در شرایط جدید. و خب به هر صورت حتی از بین خود مردم کرد عراق هم اعتراضات کمی نسبت به اونها وجود نداره یا از سایه دیگر گروه های سیاسی، و چندان مناسبات دموکراتیک اونجا حاکم نبود.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. آقای سیدی، شما با توجه اینکه آقای افشاری مدت طولانی تر صحبت کردن در این بخش نسبت به شما، شما وقت دارید که خیلی کوتاه در یک دقیقه تقریبا اگر صحبتی دارید بفرمایید تا بعد دوباره برگردیم و بحث رو از منظر کلی تر ادامه بدیم.
بله، متاسفانه با احترامی که با آقای افشاری دارم، ایشون آدم مطلعی هست، اما در این زمینه دو سه مورد نشون دادن که اطلاعات دقیقی ندارم. مثلا گفتن که هیچگاه در 3000 سال گذشته کردستان مستقل نبوده. در سال 1918 کردستان مستقل تشکیل شد، اسنادش موجود هست به عنوان دولت کردستان جنوبی، اما یک سال و نیم بعدش با فشار دولت بریتانیا و با این وعده که در یک قرارداد بین‌المللی این حق استقلالشون به رسمیت شناخته میشه، این دولت منحل شد. در 1920 در قرارداد سلو مجددا حق استقلال کردها به رسمیت شناخته شد. در سال 1992 هم که میگه به صورت خودمختاری بوده، آن زمان هنوز بغداد دست صدام حسین بود و از سال 1992 تا 2003 هیچ گونه ارتباطی میان صدام حسین و حکومت کردها نبود و به صورت دو فاکتور آن زمان هم دولت مستقل خودشون رو داشتن. در مورد دوگانه جرم و حقیقت که حق بودن اعتراض کردن، به نظر من این دوگانه قابل بررسی، یک حق میتونه وجود داشته باشه حالا مثل حد طلاق، اما میشه اون رو تشویق نکرد یا میشه مروج آن نبود اما نمیتونه این کارش کنه. در مورد مناسبات ایلی که اشاره کردن، به نظر من این هم بی‌انصافیه. کردستان عراق در مقایسه با همه کشورهای دوروبرش حاکمیتی مردمی از خودش نشون داد، حاکمیتی دموکراتیک از خودش نشون داد، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، همچنین از اینا مهمتر اپوزیسیون قانونی، اپوزیسیونی که رسانه داره، اپوزیسیونی که اونجاست، در آمریکا و در لندن ننشسته، همه اینها در مجموع نمره مثبتی میده در مقایسه با کشورهای مجاور و با استانداردهای خاورمیانه. در نظر من شرایط کردستان از همشون بهتره.
متشکرم آقای سیدی عزیز. آقای افشاری، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید که چند نفر دیگه از شنونده ها رو روی خط بیاریم. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به تلگرام برنامه و نظر چند نفر از مخاطبان رو بشنویم. یکی از مخاطبان ما برای ما این نظر رو گذاشته:
هیچ کس از تجزیه طلبی و جدایی در کشورش خوشحال نمیشه، ولی متاسفانه باید به رفتار حاکمان اون کشورها با جدایی خواهان هم نگاه کرد. ما اگر یه نگاه به پیشینه تاریخی روابط کردهای ترکیه و دولت مرکزی ترکیه بندازیم، میبینیم که چقدر مورد بیمهری قرار گرفتن. در عراق حتی کار به جایی رسید که دولت صدام حسین بمب شیمیایی رو سر مردم زد. در ایران هم در زمان پیش از انقلاب و پس از انقلاب کردها به شدت مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. من فقط یه مثال ساده میزنم با شهر محل زندگی خودم اصفهان. شما اگر از شمال، جنوب، شرق، غرب اصفهان به هر طرف حرکت کنید، تا صدها کیلومتر فقط کارخونه ها، کارگاه های بزرگ، شهرک های صنعتی بسیار پیشرفته و مدرن و حتی کارخونه های عظیمی مثل ذوب‌آهن، شرکت فولاد، پلی اکریل و غیره رو میبینید. ولی چون سربازی من در مناطق کردنشین ایران بود، اونجا کمترین میزان صنعت و اشتغال وجود داره، جوری که مردمش مجبور میشن به کولهوری روی بیارن و برای ارتزاق خودشون یه همچین شغلایی رو انتخاب بکنن.
شناسه ما هست @فرداگرام، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما و به مخاطبان رادیو فردا برسونید. شماره تلفن مستقیم ما برای ارتباط با برنامه ساعت ششم رادیو فردا هست 00420221122454. روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا آقای سپند رو داریم. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما، به نظر شما آیا اساسا شهروندان بخشی از یک کشور حق دارند که خواهان استقلال منطقه خودشون باشن؟ شما این حق رو برای تعدادی از شهروندان به هر دلیلی میتونید به رسمیت بشمارید؟
وقت شما هم بخیر، همینطور برای شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، نه، من خودم به شخصه اینکه امتیازات خاصی داشته باشن کاملا قانونی است، کاملا حقشونه، که البته متاسفانه ندارن. شاید بزرگترین عاملش هم اینه که کردها اکثریتشون مذهبشون تسننه و این باعث شده در یک بیمهری و قهر خاصی قرار داده بشن. از این که بخوایم فاکتور بگیریم، اگه قرار باشه که خب بیایم بگیم کردستان بیاد کردستان مستقل باشه و حالا جوین چه با اون دوتا کشور دیگه و همشون بشن فقط کرد، منطقه کردستان جدا بشه، همین خطر میره که فردا آذربایجان هم همین تقاضا رو بخواد داشته باشه، بلوچستان هم همین رو بخواد داشته باشه و خلاصه همون ایرانستانی که یه نفر میگفت اگه من برم ایران یا داستان میشه همون بشه. این به نظر من آینده خوبی نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه بشینند همین به صورت دیپلماسی و یه سری امتیازهای بگیرن. اتفاقا نقدی نوشته شده و چند وقت پیش که آقای بارزانی در اصل میخواد امتیاز بگیره با این همه.
یعنی به نظر شما به عنوان یک ابزار اگر استفاده بکنن از نظر شما امر نکوهیده‌ای نیست، ولی اگر بخوان جدا بشن شما باش مخالفین؟
دقیقاً، یعنی به عنوان یک ابزار بسیار خوبه که بتونن با اون امتیازات خوبی داشته باشن، ولی بخواد تجزیه طلبی بشه اصلا نمیشه، امکانش نیست. کما اینکه اصلا همین الان اومدن شمشیر از رو بستن که اگر چنین بشه نمیدونم پروازهای بین المللی خطر میشه، چنین میشه و عواقب دیگری.
ممنونم از شما.
باز دودش تو چشم مردم میره متاسفم.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ تلگرام رادیو فردا، نظر یک مخاطب دیگر رو بشنویم که به مسئله هویت اشاره میکنه و اینکه تا چه حد اون مردم بتونن خودشون رو در اون هویت کشوری که میخوان تشکیل بدن پیدا بکنن.
در مورد این سوالتون که جدایی طلبی جرم است یا حق، باید بگم که این بستگی به اون قومیت، به اون ملت داره که بتونن احراز هویت کنن، خودشونو بشناسن. وقتی تونستن که خودشونو بشناسن و هویت خودشونو پیدا کنن، اون قوم، اون ملت حقشونه که اعلام استقلال کنن. به نظر من که حقه، چون که اگه حق نبود این همه مرزهای سیاسی نداشتیم، این همه کشور نداشتیم، این همه نقشه دنیا، این همه کشور که توش هست نبود، همه یک کشور بود، همه سراسر یک چیز بودن. پس میتونیم این سوال رو اینطور جواب بدیم که بله حقه.
خب نظر مخالفی بشنویم باز هم از تلگرام از مخاطبان مجازی رادیو فردا.
من امیر هستم از اصفهان. به نظر من جدای شدن یه قسمتی از یک کشور جایز نیست، چون اگه قراره که مثلا حالا در ایران هر قومی مذهبی بخواد جدا بشه و برای خودش استقلال پیدا کنه، این که کلن کشور از هم میپاشه، نه تنها ایران بلکه اکثر کشورهای جهان چون چند قومیتی هستن نمیتونن این کار انجام بدن و این باعث هرج و مرج توی کشور میشه و به نظر من زیاد جایز نیست.
آقای کاور داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای کاوه عزیز، نظرت متفاوت رو تا اینجا شنیدیم. به نظر شما مردم یک منطقه، شهروندان یک بخشی از یک کشور، این حق رو باید براشون قائل بود که در جایی بخوان اعلام استقلال بکنن و مرزهای اون کشور رو تغییر بدن؟
درود بر شما جناب آقای بغراتی. من مخالفم با این مسئله، چون اگه قرار بشه که هر عده‌ای که احساس میکنن متغیر متفاوت هستن از بافت جمعیتی یا جغرافیای یک کشوری بخوان دست به این همه پرسی و یا استقلال بزنن، عذر میخوام ببخشید،
یه مقدار بی‌نظمی به نظر من به وجود خواهد اومد توی روابط کشورها. و یه مسئله که توی این مسئله در واقع همپرسی کردستان به نظر من خیلی جالب بود این بود که تنها کشوری که از این همپرسی در واقع حمایت کرد اسرائیل بود. و حالا خیلی جالبه، اگر اسرائیل انقدر طرفدار دموکراسی و استقلال هست، چرا خودش با فلسطینی‌ها کنار نمیاد و کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت نمیشناسه؟ ولی اینجا من باید اینم عرض بکنم خدمتون، با تمام احترامی که به همه کردها دارم و بهترین دوستام کرد هستن، ولی متاسفانه فکر میکنم بعضی از این کردها، مثلا کردستان عراق، دچار یک، یعنی به نظر من حالا شاید درست نمیشه گفتنی، ولی بازیچه قرار گرفتن. به خاطر اینکه شما اگه فکر کنید مردم ایران سال 57 98% مردم آری گفتن به نظام جمهوری اسلامی، امروز همون 98% من فکر میکنم 96% از رأی خودشون پشیمون هستن. حالا شاید دقیق نباشه گفته من، ولی میخوام بگم که یعنی همیشه اکثریت یه جامعه، مخصوصا جامعه ای که در خاورمیانه قرار داره، خیلی انتخابای درستی نمیکنن. الان شما نگاه کنید کشورهای اروپایی همه به سمت اتحاد دارن میرن، ولی نسخه ای که برای کشورهای خاورمیانه پیچیده میشه استقلال و حالا جدایی و تجزیه هست.
ممنونم از شما آقای کاوه عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه، نظر اونها رو بشنویم. آقای سیدی، نظرات دو سه تا نظر اخیر رو به طور مشخص، نظر تلگرامی و نظر آقای کاوه شنیدید، کاملا مخالف بودن با در واقع اعطا و به رسمیت شناختن این حق، حق جدایی طلبی، استقلال طلبی. به نظر شما تحت چه شرایطی این حق میتونه برای شهروندان بخشی از که کشور به رسمیت شناخته بشه؟
به نظر من این حق به رسمیت شناخته شده و بعضی وقتا اجرا میشه، بعضی وقتا اجرا نمیشه، بعضی وقتا میتونه اجرای موفقی داشته باشه، بعضی وقتا با مدتی به تاخیر میفته یا سرکوب میشه. اما مثلا شما تصور کنید از 1948 که سازمان ملل تشکیل شد و مسئله همزمان هم حد تعیین سرنوشت مطرح شد، هم مسئله تمامیت ارضی مطرح شد، طی 50 سال تعداد کشورهای عضو سازمان ملل از 51 دو کشور به 190 خورده‌ای رسیدند. یعنی 140 کشور طی 50 سال تأسیس شدن و به سازمان ملل پیوستند. این کشورها که از یه جای دیگه، از کره دیگه که نیومده بودند، در واقع این حد اعمال شد. چرا؟ چون به هر حال راهی بهتر از این سراغ نداشتن، به هر حال همزیستی ممکن نبوده، اقلیت حقوقش احترام محترم شمرده نشده، اکثریت روحیه لیبرالی نداشته، به هر حال هم ناهمگونی هایی وجود داشته که یه عده مجبور شدن که کشور خودشون رو بسازن. به نظر من این یک حق هست. اما نکته ای که هست در دنیای اقتصاد، بله من اینو میپذیرم که تا واحد جغرافیایی بزرگتر باشه بهتر هست. در حالت تئوری بهمون میگن موقعی که واحد اقتصادی مدلی جغرافیایی وسیع‌تر باشه، امکان این که فرصت‌های شغلی بیشتر باشه بالا میره، امکان این که مردم یک مناطق از منابع منطقه دیگر استفاده کنند، مردم یه عده از محصولات منطقه دیگر استفاده کنند، این بسیار خوب هست، به شرط این که از لحاظ سیاسی تبعیض نباشه. یکی از شرکت کنندگان بعدم از اصفهان فکر کنم تماس گرفته بودند، به زیبایی توصیف کردند که هیچکی از تجزیه طلبی خوشحال نیست، اما موقعی که تبعیض هست، تبعیض فرهنگی هست، تبعیض مذهبی هست، از همه مهمتر
به نظر شما وقتی این با تمام این تبعیض‌ها، یعنی راه دیگری باقی نمیمونه غیر از اینکه مردم اون بخش از جامعه اون کشور بخوان جدا بشن از دولت مرکزی کشور مادر؟
اگر تلاش‌ها برای دموکراسی به نتیجه نرسه، اگر تلاش‌ها برای تفویض اختیار به نتیجه نرسه، اگر سیستم مرکزی یا متمرکز به یک سیستم غیر متمرکز تبدیل نشه، اگر تبعیض باشه، تبعیض سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وجود داشته باشه، هیچ راه دیگه‌ای نیست و در این صورت بدون تبدیل حد تعیین سرنوشت یه حقیه که باید اعمال بشه.
ممنونم از شما. ارزه بدی صحبت آقای افشاری رو گوش بدیم. آقای افشاری، پاسخ شما. آقای افشاری روی خط داریم دوستان اتاق فرمان آقای افشاری رو؟ خب ما صدایشون رو متاسفانه نمیشنویم. اگر که دوستان در اتاق فرمان بتونن تلاش بکنن که ارتباطمون وصل بشه ممنون میشم. اجازه بدید تا زمانی که ارتباطمون وصل نشده باز هم بریم پیام شنوندگان دیگر رو گوش بدیم و نظرات شنوندگان دیگر رو گوش بدیم. باز هم یکی از مخاطبان ما در دنیای مجازی در تلگرام رادیو فردا پیام صوتی گذاشته، او حق تعیین سرنوشت رو و حق جدا شدن از حکومت و کشور مادر رو، بخوایم اینجوری بگیم شاید درست در باشه، به رسمیت میشناسه. اجازه بدید نظر این مخاطبمون رو بشنویم و برگردیم.
حق تعیین سرنوشت حق هر انسانی است. کدام تمامیت ارضی من نخوام برام مقدسه؟ نه تنها مقدس نمیمونه یک تمامیت ارضی، بلکه هر موقع بحثش میشه نفرینم میشه از طرف من اگه بخوام در یک کشوری نمونم. اینجا تقدسشو از دست میده. چرا برای موندن با زور، با جنگ، با دعوا باید میدانداری کنیم؟
00422112124 54 شماره تلفن ماست. مثل اینکه ارتباط ما مستقیما دوباره برقرار شده مجددا با آقای افشاری. نه، اتاق فرمان اشاره میکنن که شده. آقای افشاری، ما مثل اینکه مقداری مشکل ارتباطی داشت تلفن ما با اینکه بخوایم با شما صحبت بکنیم. نظر شما رو میخواستم بپرسم، نمیدونم صحبت‌های آقای سیدی رو تا کجا تونستید دنبال بکنید، درباره اینکه آیا این حق کی میتونه اعطا بشه از طرف حکومت مرکزی. آقای سیدی اعتقاد دارن که این حق حقی است که وجود داره در حال حاضر و بعضی جاها اجرا نمیشه. نظر شما چیه؟
بله، ببینید، من فقط کدوم توضیح بدم که برسا هر کدوم از ما به حال در معرض این هستیم که بخوام نظرات شخصیمون رو دخالت بدیم در نظراتمون در این حوزه. من سعی کردم برسا حتی مقدم موضع بی‌طرف به قضیه نگاه بکنم، اما در موضع به سر بحث تاریخی هم بحث من روشن بود. گفتم قبل از 1918، بعد از 1918 به لطف همکاری با دول متفقین از جمله دولت وقت بریتانیا و اصطلاح کردهای کردستان تونستن از زیر اصطلاح سیطره امپراتوری عثمانی خارج شدن، امپراتوری تجزیه شد. ولی خب مدت کوتاهی بود و بعدم دوباره اون دوره.
حالا برای اینکه یه مقداری بتونیم از این بحث تاریخی گذر بکنیم و برسیم به یه مقداری بحث جامع‌تر درباره حق استقلال یا جدایی طلبی، میشه لطف کنید و نظرتون رو درباره این مسئله بگید؟
بله، من بحثم خواستم در زمینه توضیح بدم.
بسیار خوب، ممنونم.
ببینید، مسئله رو به همون قبل برمیگردیم. ببینید، حق اولا هر حقی، نه لزومن این حق، احراز یک حق لزومن عمل به اون حق رو توصیه نمی کنه. یعنی همیشه در کانتکست باید دیده بشه که مصلحت‌های کلی و پیامدهای اون حق رو. این حق به اصطلاح جدا این امکان هست. بله، هیچ کدوم از این کشورهای دنیا هم مرزهای ازلی نداشتن، مرزهای مقدسی ندارن، به لحاظ تاریخی شکل گرفتن تا به اینجا اومدن. اما بعد از جنگ جهانی دوم، همین اروپای فعلی که دیده میشه، اکثر این کشورها که ایجاد شدن، به مرور این بحث ایجاد شد که تداوم این وضعیت بیشتر کمک بکنه به ثبات، و بعد هم کشورها به سمت اتحادیه شدن و دنیا هم همینطور به سمت اینکه بالاخره بتونن یک مناسبات جمعی رو ایجاد بکنن برای استفاده از منابع مشترک. و بعد از این لحاظ است که هر کشوری در دنیا الان شما ببینید تمامیت ارزش دفاع میکنه و سعی میکنه در جایی که هست اون حفظ بکنه. به طبع این ارزش حق مطلق نیست، بالاخره یه قیودی داره. و حتی خود همین کردهای عراق هم شما ببینید بالاخره همه تلاششون میکنن که در اقلیم ها و مناطق دیگری که ترکیبی هست بتونن اونها رو اضافه بکنن به محدوده خودشون. اما لوازم این حق چیه؟ شروط این حق چیه؟ ببینید، مسئله بی‌عدالتی، مسئله تبعیض، مسئله مشکلات مختلف لزوماً توجیه نمی‌کنه جدایی رو، بلکه به حال نظام‌های بدیلی برای استقلال هستن. یک نظام فدرالیسم، دو نظام مبتنی بر حقوق شهروندی هست. در کشورهایی که
خب میگن که آقای سیدی حرفش رو اینه که جواب نداده آقای افشاری و میگه چاره دیگری باقی نمونه.
جواب نداده رو در عراق، در کردستان عراق من قبول ندارم. کردستان عراق شرایط رو داشتن. اتفاقا سوال همینه. در کردستان عراق ما برای اولین بار مواجه با پدیده هستیم که کردهای عراقی در مقایسه با شیعیان عراقی، در مقایسه با سنی‌های عراقی، به طور نسبی وضعیت بهتری به لحاظ حقوق سیاسی و حتی رفاه اقتصادی داشتن در این سالها. نکاتی که ایشون میگن در اون شهرها اختلافی بوده دوستان.
حالا اگر به اجازه بدید اینو ازتون بپرسم آقای افشاری، اگر به نظر شما خیلی کوتاه اگر جواب بدین، اگر به نظر شما حتی یک بخشی از شهروندان کشور، یک قومیت، یک ملت، هر جایی که بخواید هر جور اسمشو بگذارید، بخواد به این جمع‌بندی برسه که ما میخوایم مرزهای مشخص خودمون رو داشته باشیم و کشور مستقل خودمون رو داشته باشیم بدون اینکه تبعیضی هم روا داشته شده باشه، شما به نظرتون این کار از لحاظ سیاسی یا به لحاظ اخلاق سیاسی اگر چنین چیزی رو بتونیم اسمش رو بذاریم درست نیست؟
ببینید من بحث اخلاق و ارزشیش رو نه، این کار این حق رو دارن، نمیشه این کار لزوما کار غلطیه، اما به لحاظ سیاسی اجتماعی و کارکردی تأثیرات عملیش به نظر من نه، اونجا هستش که هم برای مردمان و منطقه و غیر منفی، البته به حال حکم کلی هم نمیشه داد، باید کانتکست رو دید،
یعنی مورد به مورد باید جدا ساخت. آقای افشاری اگر اجازه بدید
در مورد کردستان عراق هم این توضیح رو بدم. همین دو سال نشده که خود سازمان ملل هشدار داد به دولت آقای بارزانی که موازین دموکراتیک رعایت بکنن، سرکوب ها و دده در اعتراضات کشته شدن. البته قطعا اقلیم کردستان عراق شرایط بهتری از کشورهای همسایه‌اش داره، البته ترکیه قبل از قدرت گرفتن اردوغان شرایط بهتری بعد از اون داره، ولی خب در مقایسه با موازین دموکراسی حداقلی نه، هنوز فاصله زیاد.
بسیار خب ممنونم آقای افشاری. آقای سیدی مجددا به شما وقت کوتاهی میدم برای اینکه کمتر صحبت کردید نسبت به آقای افشاری، اگر نظری دارید بفرمایید.
خب من با ایشون موافقم که هر حقی لزوما به معنی اجرای آن یا توصیه این که حتما توصیه بشه نیست، این رو من با ایشون موافقم. این که گفتن که کشورها در اروپا به سمت اتحادیه شدن رفتند، این بعضی وقتا یه سوء تفاهمی پیش میاره که انگار که این کشورها از حق تعیین سرنوشت خودشون صرف نظر کردن. خیلی چنین نیست، تمام کشورهای اتحادیه اروپا کماکان کشور مستقل هستند، عضو سازمان ملل هستند، حتی بعضیشون عضو شورای امنیت هستند، اما بازارهاشون رو مشترک کردن، امکانات تسهیلاتی برای رفت و آمد فراهم کردن، ویزا رو برداشتن، اما هیچ کدوم از حق تعیین سرنوشت خودشون، از حق ملی خودشون صرف نظر نکردند. اینی که تمامیت ارضی برای هر کشوری محترم از سوء دفاع میکنه، من 100% با ایشون موافقم، اما خوبه بدونیم که نقطه مقابل تمامیت ارضی حق تعیین سرنوشت نیست. یکی از مخاطبینتون آقای فکر کنم مصطفی اولی فردی که تماس گرفتن به درستی توضیح دادن که تمامیت ارضی که محترمه از این جهت که جلوی لشکرکشی و کشورگشایی رو بگیره، و منم موافقم. این قانون رو در سازمان ملل تصویب کردن برای اینکه کشورهای،
یعنی به نظر شما حفظ تمامیت ارضی اگر که بخواد در مقابل اراده بخشی از شهروندان کشور برای تشکیل کشور مستقل باشه، اون وقت هست که از نظر شما رنگ می‌بازه؟
اصلا موضوعیت نداره. اصلا فلسفه تمامیت ارضی برای این گذاشته شده که کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک حمله نکنند و لشکرکشی نشه.
آقای سیدی
ربطی به این نداره که عده‌ای از مردم بخوان یه تصمیم دیگه‌ای بگیرن، سرنوشت دیگه‌ای رو برای خودشون تعیین کنن.
ممنونم از شما آقای سیدی. باز هم برمیگردیم صحبت می‌کنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای کوروش رو داریم روی خط ارتباطی. آقای کوروش وقت اون کوتاه هست، نظرتون چی هست؟ شما به نظرتون حفظ تمامیت ارضی یک ارزش هست یا نه؟ بفرمایید.
کارمنده شما، من فقط یه صحبتی آقای سیدی کردم، من به خاطر همون دارم زنگ میزنم. گفتن بفهم. بعد از آشوب 57 قوم کرد رفتن زیر ستم و زیر فشار. نه آقای سیدی، تمام ملت ایران رفتن زیر ظلم و ستم، بیشترین کشته ها رو فارسا دادن. جدا نکنید، ایران جدا بشو نیست، ولی با موندن این نظام که یک سری آدمای به قول معروف ملی مذهبی که من حسن تا به امروز معنیش رو نفهمیدم، با چنگ دندون این نظام، هرچی عمر این نظام بیشتر بشه شما اختلافات قومی رو در ایران بیشتر میبینید.
پس به نظر شما اساسا مسئله ایه که
کردستان است، در آذربایجان است، با موندن نظام جمهوری اسلامی ایران تیکه تیکه خواهد شد.
آقای کوروش ممنونم از شما.
فقط کردها نبودن که زیر ستم رفتن، فارسا بیشترین کشته ها رو دادن و دارن.
متشکرم از نظرتون.
90%شون فارسن.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. 00420221122424 54. آقای محمد رو داریم از تهران روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟ آیا تمامیت ارضی و حفظ اون در مقابل خواست جدایی بخشی از شهروندان کدومش ارزش، کدومش ارجحیت داره، اولویت داره؟
با عرض سلام خدمت همه دستاندرکاران برنامه های رادیو فردا، به نظر من هم حفظ تمامیت ارضی یک ارزشه. چون چه معنی داره؟ امسال مثلا هم امروز کردستان عراق میخواد جدا بشه، فردا کردستان ایران و سوریه و ترکیه هم میخوان جدا بشن، الان چند سال کاتالونیا و بارسلونا میخوان از اسپانیا جدا بشن، چجوری میشه؟ اون نمیشه، این شدنیه. یه سری کشورها حمایت میکنن، اسرائیل میخواد مثلا به قول چیز فقط آقای نتانیاهو میخواد اینجا کشورگشایی کنه و هر تو هم که تو همه کشورها یه جورایی خودشو جا کنه، وگرنه بغیر از اسرائیل هیچ کشوری حمایت نکرده.
پس به نظر شما تأکید باید بر حفظ تمامیت ارضی باشه. آقای محمد از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید. اجازه بدید که باز هم سر بزنیم به تلگرام و نظر یکی دو تا از شنوندگان رو اونجا بشنویم. یکی از شنوندگان ما درباره نحوه رأی‌گیری صحبت میکنه و اینکه نه جرم هست و نه حق، بشنویم.
به نظر من جدایی طلبی جرم نیست، ولی حق یه عده خاصی هم توی یه کشوری نیست. این رفراندومی که برگزار میکنم باید به صورت سراسری باشه و کل مردم یک کشور نظر بدن در رابطه با جدا شدن یک قسمتی از کشورشون. با تشکر، میلاد هستم از تهران.
صحبت‌های میلاد رو شنیدیم، شناسه ما هست @fardagram در تلگرام. یک نظر دیگر رو هم در ارتباط با همین قضیه دقیقا بشنویم.
کشورتون این که مشای بین همه مردم اون کشور، نتیجتا یک شهر نمیتونه بگه که من میخوام استقلال پیدا کنم، مگر اینی که رأی گیری بشه تو کل کشور و همه مردم رأی بدن که اون شهر میخواد جداش، اون شهر جداش از کشورشون، یعنی که جدا نشه، چون که همه مردم از همه شهرهای کشور حق دارن.
@fardagram همونطوری که گفتم در انتظار شماست برای نظراتتون. آقای کیوان آخرین شنونده‌ای هستن که وقت می‌کنیم به طور زنده روی خط ارتباطی بیاریم. به شما سلام می‌کنم آقای کیوان عزیز، وقتتون بسیار محدود است. سوال من به طور مشخص درباره همین مسئله‌ای که دوتا از کاربرای ما صحبت کردن، به نظر شما اگر قرار بر استقلال بخشی از یک کشور باشه، فقط مردم اون منطقه حق دارند که در رأی گیری شرکت بکنن، در رفراندوم شرکت بکنن، یا این حق برای تمام شهروندان اون کشور باید به رسمیت شناخته بشه؟
دقیقاً، چون تمام شهروندان یک کشور باید بیان توی همه پرسه شرکت بکنن. چرا؟ چون اون یک قسمت به خاطر اینکه نه نفت داشته نه چیز دیگه داشته، مثلا کردستان ایرانو بگم، نمیتونه بیاد بگه من میخوام چیز بشم، چون هزاران سال از منابع مناطق دیگه استفاده کرده. و من میخوام بگم که حفظ تمامیت ارضی برای ایران حاصل کشته شدن میلیون ها ایرانی تو جنگ ایران و عراق و جنگ اول و جنگ دوم و اینا شد. ببین، تمامیت ارضی آقای سیدی وقتی که داره صحبت میکنه از کردها و اینا، اگر کردستان خیلی خوب بود، چرا هزاران کرد الان شما ببینید توی دوور فرانسه منتظرن که سوار کامیون بشن بیان توی انگلیس؟ هر کدومشون میبینی از وضعیت اقتصادی، از وضعیت دموکراسی ناراحت هست.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز. اجازه بدید که بریم صحبت آقای سیدی رو بشنویم، وقت خیلی کوتاهی داریم. آقای سیدی، دقیقاً 2 دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه برای شما که صحبت بکنید درباره همین مسئله، این مسئله نوع رأی‌گیری و افراد واجد شرایط برای شرکت در رفراندوم، مسئله که خیلی ها بهش اشاره میکنن همونطور که میبینیم. نظر شما چیه؟
من 30 ثانیه وقت میخوام. آقای کوروش اشاره کردن به مشکلاتی که عموم مردم داشتن و من اینو تایید میکنم. بعد از انقلاب 57 ما پدیده ای هم از به اسم ستم مضاعف میبینید، طیفی قشری از جامعه بیشتر از دیگران مورد ستم واقع میشن. در مورد اسرائیل هم که حمایت کرده، اینو به اختصار میگم، خب متقابلا در اون سو هم داعش و ترکیه و حکومت های غیر دموکراتیک و نهادهای غیر دموکراتیک مثل شورای امنیت مخالفت کرده، این دلیل نمیشه. اما مسئله سراسری بودن، ببین، هم از لحاظ منطقی منطقی نیست، چون یک اقلیت همیشه محکوم به شکسته. طبعا اگر از مردم سراسر عراق میپرسیدن 100 بارم انتخابات تکرار بشه، نتیجهش معلومه. اما اگر چنین بود، 51 کشور جهان تبدیل به 193 کشور نمیشدند.
آقای سیدی، اجازه بدین همین خیلی در وقت کوتاهی که داریم، در مورد این وقت کوتاهی که داریم آقای سیدی، یه نکته میخوام اشاره کنم. فرض کنید همین مسئله که کیوان روش انگوش گذاشت، مثلا استانی از ایران که بخش عمده ای از منابع مالی کشور رو تامین میکنه اگر بخواد جدا بشه، به نظر شما برای اینکه تأثیر مستقیم روی سرنوشت سایر شهروندان میگذاره، آیا سایر شهروندان اون وقت حق ندارن که در اون تصمیم گیری سهیم باشن؟
این الان مسئله ای که هم در مورد اسکاتلند هم در مورد کاتالونیا جریان داره که مثلا کاتالونیا منطقه ثروتمندی میخواد جدا بشه، راهکارش مذاکره است، به نتیجه رسیدن فازبندی کردن اینی که مثلا در یک پروسه چندین سالی اتفاق صورت بگیره، سایر مناطق آمادگی اینو داشته باشن به تدریج خودشون رو برای فقدان اون منبع آماده کنن.
بسیار خوب آقای سیدی، من اگر اجازه بدید ما صحبت وقتم داشته باشیم. ممنونم آقای سیدی، اگر اجازه بدید وقت مساوی برای آقای افشاری هم داشته باشیم. نظر شما آقای افشاری در مورد همین بحث به طور مشخص چیه؟
ببین این همین پیچیدگی موضوع نشون میده، برمیگرده بحث اولیه من که حتما این راهکار برای همه پرسی باید با توافق دو طرف به دست بیاد. پیچیده است، سخته، ولی بدون اون باشه این مشکلات پیش میاد و ریسک‌های بعد از اون افزایش پیدا میکنه. من این بحث رو قبول ندارم که استقلال خواهی مردم کردستان عراق رو ما منصوبش بکنیم به توطئه اسرائیل یا دیگر دول خارجی. نه، این امر خودبنیادی، حالا اسرائیل هم با دلایل خودش موافقت کرده، ولی این موضوع موضوعیت اینجا نداره. تبعیض هم برای همه نقاط ایران بوده، مشکلات صدقا در حوزه سیاسی وجود داره. من قبول دارم در کردستان مشکلات بیشتری هستن.
خب حالا نظر شما، چون وقت کوتاهی داریم، به طور مشخص نظر شما چی هست؟ آیا به نظر شما مردم منطقه باید در رفراندوم شرکت بکنن یا مردم کل کشوری که سهیم هستن؟
ببینید به هر طور میگم واقعا سوال پاسخ روشنی نمیشه داد به این موضوع. من بیشتر میگم برای حل این موضوع البته با در نهایت باید مردم اون منطقه رأی بدن، ولی با راهکار و به اصطلاح روشی که مورد توافق دو طرف هستش به اصطلاح، و این امر از قبل مذاکره به وجود میاد و پرهیز از شتاب زدگی. ولی من فکر میکنم راهکار مناسب که نتایج مثبتی برای همگان داشته باشه در کشور ایران و کشورهای دیگه راهکار مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی برای همگان است. در ایران هم فعلا همه باید مبارزه بکنن برای همه نقاط ایران. ما با یک به اصطلاح حکومت دموکراتیک مشروع که مواجه نیستیم و این تلاش مضاعف دیگه کرد و فارس و ترک و عرب.
بسیار خوب، ممنونم آقای افشاری، متشکرم از شما. تشکر میکنم از دو مهمانی که در برنامه شرکت داشتن، آقای همن سیدی از لندن و آقای علی افشاری از واشنگتن. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان، میرویس، شهرام و آزاده که امکان پخش صدای ما رو و این برنامه رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، ازتون میخوام که همچنان همراه باشید با رادیو فردا و با برنامه های ما. اگر همچنان گوش کنید رادیو فردا رو، تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم نوشین سید حسینی. شماره تلفن پیامگیر ما هست 0042022112 2112. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.